Εκεί το συμπάτ, τάσιμο τεκόμενε. Ρωσή για να κορούσαμε στο πίσω.
از آقای دکتر اینه که سه تا مرحله تعریف شده، سه تا 7 سال. 7 سال اول که خب همونی که روانشناس میگه به چه صورت با بچه عمل کنیم، رفتار کنیم، و 7 سال دوم میگن اطاعت باید بکنه، و 7 سال سوم وزیره به اصطلاح باید باش مشورت کرد. میشه توضیحشون بدن این منظور این 3 تا 7 سال چیه و دقیقا باید چیکار کرد؟ میکنیم
خیلی متشکرم از شما عزیزانی که اینقدر صمیمانه با برنامه خودتون تعامل دارید، پرسشاتون رو مطرح میکنید. حتما تا جایی که فرصتی برنامه به ما اجازه بده تا پایان برنامه سعی میکنید پاسخگوی پرسشای شما باشید. آقای دکتر بفرمایید، شنیدیم صدای هموطنان عزیزم.
بله بله، هموطن اول رو من عرض بکنم که از نوع دیگری از در واقع دلبستگی یا تعامل با اطرافیان یا تعامل عاطفی یا سرمایه گذاری عاطفی صحبت کردن. نمیدونم چقدر منظورشون رو درست متوجه شدم، اما حالا البته سنشون هم سنی بود که خیلی گذشته از اون سالها، شاید به خاطر
آقای بوسوقی. بله
بله، اما بذارید مثالش رو در همون دوره کودکی و نوجوانی و جوانی بیارم که میگن بیش از حد اطمینان کردن به منابع ساپورت بیرونی. یعنی میبینیم بعضی بچه‌ها، نوجوانا، جوانا بیش از حد در جمع‌ها راحت هستند، با افرادی سنای بالاتر از خودشون دوستی میکنن، بیش از حد و زودتر از حد صمیمی میشن. این هم همچین دلبستگی ایمن و درستی نیست. یعنی اینکه باز یک استراتژی جبرانی هست برای اینکه بچه یاد گرفته در کودکی که اگر که میخواد منابع اطمینان به دست بیاره، اون رو در خانه جستجو نکنه و از بیرون از خونه و با افراد غیر کیرگیور یا غیر مراقب بتونه به دست بیاره. دلبستگی ایمن خواهم دکتر همونی بود که عرض کردم. یعنی بچه در 2 ماهگی 3 ماهگی در واقع شروع میکنه با چشم پدر و مادر رو دنبال کردن. سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی اصلا غیر طبیعی نیست در مراحلی. از 14 تا 16 ماهگی باید فرق بکنه برای بچه که الان مادرم هست یا میونه حال خونه مادر بزرگ و حالا ای بسا در کنار غریبه ها تنها موندم، اونجا باید این بچه غیر طبیعی نیست اگر که با چشم دنبال مادر بگرده یا گریه بکنه. بنابراین هر کدومش به جای خودش. دلبستگی ایمن زمانی هست که بچه در حضور مراقبش احساس امنیت میکنه، یه ذره که مراقبش ازش دور میشه یه کوچولو احساس ناراحتی میکنه، و وقتی که دوباره برمیگرده آغوشش رو به روی مراقب باز میکنه و خوشحال میشه. هر کدوم از این مراحل درش غلط وجود داشته باشه یا تفاوتی وجود داشته باشه، یعنی بچه که بیش از حد جذب و فذب میکنه وقتی که مراقبش دور میشه، خب انکشس هست، مضطرب هست، دلبستگی استرابی داره و استراب جدایی داره. بیش از حد بی تفاوت اگر که باشه، دلبستگی همین اجتنابی داره. و اگر بخواد بره براش تفاوتی نکنه که این مراقبش رفته یا هست، مادرش ولش کرده یا نکرده، و شروع کنه با بقیه به راحتی تعامل کردن، این هم حتما چیز درستی نیست.
دوسوگرا هستن.
بله.
آقای دکتر، اتفاقا حالا من فکر می‌کنم آقای وسوقی عزیز، شنونده همراه ما، خیلی به نسبت به موضوع این رو مطرح نکردن.
بله.
حتما در مورد ویژگی‌های خلقی و شخصیتی افرادم صحبت می‌کنیم که در رأس اونا والد ایمن هست.
بله.
که چه ویژگی‌هایی داره. فکر می‌کنم ایشون یه اشاره به این در واقع بوده شخصیتی داشتن که حالا مثلا من ارتباط و تعاملم گرم و صمیمانه.
بله بسیار خوبه. بله. اینتیمیسی یا گرمی در رابطه. بله. یا توانایی برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه بسیار ویژگی مهمی هست، بدون شک و تردید، بدون بدبینی، بدون اینکه همش احساس بکنیم افرادی که اگه به ما از یه اندازه نزدیک. یه مثالی داریم خانم دکتر، در منابع انگلیسی میگن به اندازه ان آرم، به اندازه یه طول بازو. بله. آدم‌های ناایمن میگن که آدم‌ها تا جایی برای ما امنن که به اندازه طول یه بازو از ما دور باشن. این دلبستگی ناایمن این ویژگیشه. چرا؟ چون احساس میکنه که اگر که از یه اندازه افراد بهش نزدیکتر بشن حتما بهش یک آسیبی میزنن. بله. بنابراین این ویژگی جناب وسوقی که فرمودن بسیار ویژگی خوبی هست. توانایی برقراری رابطه ایمن و صمیمانه ویژگی مثبتی هست. اما هموطن دیگرمون در مورد دوره‌های 7 ساله‌ای گفتن. به نظرم خیلی دقیق نیست که بگیم تا 21 سالگی 3 تا 7 سال رو دسته‌بندی کنیم. شاید مهمترین زمان‌ها برای برقراری یک اتچمنت سالم یا در واقع یک وابست دلبستگی ایمن و سالم همون چند سال اول زندگی هست. شاید از زمانی که شیرخوار خودش رو و تفاوت خودش رو، یعنی احساس نمی‌کنه که من تا زمانی که در آغوش هستم فقط زنده‌ام، تقریبا از همین دو سه ماهگی تا زمانی که میره محیط رو اکسپلور کنه، نهایتاً میگن تا سن مدرسه که به ناگهان اون منبع آرامش یا اطمینان که منزل هست رو رها میکنه و میره در جمع و در پیر گروپ ها یا گروه همسالان قرار میگیره. شاید مهمترین تأکید دانشمندان و صاحب نظران تئوری های دلبستگی همون 7 سال اول باشه دیگه. اون دو تا 7 سال بعدش، مثلا 7 سال دوم که گفتن فرمان برداری باشه و اینها،
اطاعت
خیلی به نظرم دیگه تفاوتی در، چون دیگه اون وقت گروه های دیگه، گروه همسالان، مدرسه، اجتماع میاد وسط. دلبستگی بیشتر اون چیزی هست که درون خانواده شکل میگیره، مخصوصا عرض کردم تو سالهای اولیه.
بله بسیار عالی. بخونم بازم پیامک آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید. 916-81-16 گفتن که خانم 48 ساله هستم، نمیدونم آقای دکتر پیامک رو بخونم یا قبلش سوال خودم مطرح کنم بعد برسیم به این پیامک. فکر میکنم اول سوالم مطرح بله. کنم، چون پیش زمینه همین در واقع پیامک عزیز شنوندمون هست. والد ایمن که در واقع اون دلبستگی ایمن رو برای کودک ایجاد میکنه چه ویژگی و مشخصاتی داره؟
ببینید، والد ایمن یکی از مهمترین جنبه هاش این هست که اولا خودش ایمن باشه، یعنی
بله.
خودش احساس امنیت بکنه، آدمی باشه که، چون بالاخره بچه سرکار خانم دکتر مثل ضبط صوت رابطه بین پدر و مادر رو داره ضبط میکنه انگار. یعنی بچه‌ای که در سن نوپایی میبینه که مادرش داره وقتی که نیم ساعت پدرش در دسترس نیست اینور اونور میزنه، زنگ بله. میزنه، نمیدونم عصبانی میشه، گریه میکنه، بغض میکنه. این که یک داستان. بنابراین یک طرف ماجرا یک والد یا کرگیور ایمن هست.
بله.
اما نوع رابطه همونی بود که عرض کردم، یعنی بچه باید زمانی که کرگیور رو یا مراقب رو میخواهد در دسترس داشته باشد.
درسته.
و برای در دسترس بودن والد نیاز به درست کردن داستان نداشته باشه. یعنی والدی ایمن نیست که از بچهش غافله، فقط زمانی که احساس میکنه داره بیش از حد گریه میکنه یا داره خرابی به بار میاره. مثلا گفتم بعضی از بچه‌ها یه ذره که دور میشن اگه ببینن توجهی والد نمیکنه برمیدارن یه گلدون هم میندازن زمین که مادر حراسان از اتاق بدوه بیرون.
بلی.
نه این هم نه. دلبستگی ایمن دلبستگی هست که در واقع یا ایجاد کردنش والد سالم، والد ایمن، والدی هست که در دسترس باشه، پاسخگوی نیازهای بچه باشه و بتونه این رو در بچه جا بندازه که حتی اگر لحظاتی پیش چشم فرزندش نیست، دلش و قلبش با این بچه هست و این رو کودک به راحتی و به دقت میتونه که متوجه بشه که آیا من فقط تا زمانی مورد توجه مادر و کرگیور یا مراقب هستم که جلو چشمش باشم، فقط زمانی که گریه میکنم سراغی از من میگیره یا نه در زمانهای مختلف هم از من سراغ میگیره. یعنی این که دلبستگی ایمن پایه‌هاش بر مبنای در دسترس بودن، پاسخگوی نیازهای بچه بودن و مشروط به چیزی نکردن. یعنی این که باز از اون سمت اگر بچه احساس بکنه که تا یه جایش درد گرفت گریه کرد، ممکن هست که والد او رو طرد بکنه، اون هم نوع دیگری از دلبستگی نایمن رو به وجود میاره. یا قدیمی ها بهش میگفتن unconditional love یا عشق غیر شرطی.
بله دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره کنم.
بله اینی در سنای بالاتر
بدون قید و شرط رو در واقع بله. نثار فرزندش کنه. آقای دکتر اومدیم به ویژگی‌های والد ایمن اشاره کردیم، در مقابل قطعاً نقطه مقابلش میشه والد نایمن
بله.
دیگه
بله.
که در دسترس نیست، پاسخگو نیست، اصطلاحاً دیر در واقع شاید
یا شرطیه
بله یعنی... یا مشروطه بله. هم مواردی که به خوبی اشاره کردید. شاید اینجا میخوام یه رویکرد جدید، یه نگاه به روزتری داشته باشیم به موضوع. خیلی از برحال مادران عزیزی که تازه والد میشن، تازه مادر میشن، حالا خانمای تحصیل کرده هم هستن، فکر میکنن که خب حالا میخوایم بچه هم مستقل بار بیاد دیگه، میخوایم این وجود بچه افتراقی رو مستقی پیش بریم، بچه من مستقل بار بیاد، من سفرهای کاریمو میرم، سفر خارج از کشورمو میرم و بچه من در سن مثلا یک سالگی هستش، اما اینجوری به هر حال این بچه‌م از همین ابتدا با شرایط من و با در واقع نگاه من به نوع رابطه والد فرزندیم کنار میاد. بله. نظرتون در این خصوص چیه؟ آیا میتونه شکل دهنده همین دلبستگی اجتنابی باشه؟
حتما میتونه، به خاطر اینکه عرض کردم بچه یک ساله رو در نظر بگیرید. بچه یک ساله به شدت یادگیریش وابسته به این هست که او چه انجام میده و چی دریافت میکنه. اگر عرض کردم احساس بکنه هر چقدر که گریه بکنه والدی در دسترس نیست، حالا ممکنه افراد دیگری جایگزین بشن، خاله، عمه، کسای دیگه، ولی پرایمری کیر گیور یا مراقب اول مادر هست. اگر که احساس بکنه هر اون چی که گریه بکنه، خب کسی که خارج از کشور هست، کسی که در سفر کاری هست، حالا او خودش رو هزار تیکه بکنه، بچه او در دسترس نیست. این میتونه باعث بشه که در آینده او هیچ نوع رابطه اینتیمیت یا صمیمانه تشکیل نده، به خاطر اینکه خودش رو محصور شده در فضایی میبینه که هر چقدر که گریه بکنه، جذب و فضا بکنه، مراقب به او دسترسی نداره. این یک مسئله. دو، اینکه اگر شرطی باشه، خیلی مهمه، این رو میخواستم قسمت قبل هم عرض بکنم. والدینی که این تلقی رو در فرزند به وجود میارن که تا زمانی خواست است، تا زمانی ویلکام به قول خارجی‌ها، تا زمانی مورد قبوله که دستاوردی خواستنی هست که دستاوردی برای خانواده داشته باشه. بعد خیلی ها تا سنین بالا به ما میگن که این ستیزجوه، رقابتجوه، نمیدونم دنبال جلب توجه، دنبال دستاوردهای بزرگ، قانع نیست، پرفکشنیسم داره، کمالگرایی داره. همه اینها از اون نوع دلبستگی اولیه میاد که او برای پدر و بله حتما نایمنه و برای پدر و مادر زمانی خواستنیه و دل در واقع مورد توجه که براشون
دستاورد ویژه‌ای داشته باشه،
دستاوردی کسب بکنه و او فکر میکنه من اگر نرمال باشم، اگر زندگی طبیعی بکنم، برای کسی خواسته نیستم، اگر پزشکی قبول نشم مورد توجه یا سرافرازی پدر و مادرم نیستم، اگر بهترین ورزشکار نباشم، اگر چاق باشم، اگر که بیش از حد لاغر باشم، اگر که تو درسم موفق نباشم، اگر بهترین ورزشکار نباشم، اگر در صورتم عیب و نقصی وجود داشته باشه، خواسته نمیشم. و این یکی از سیکیور اتچمنت ها یا دلبستگی های نایمن خیلی جدی هست که این رو هم باید بهش اشاره بکنیم، این کمالگرایی که گفته میشه. بله. اما نکته مهم کلامتون همونی بود که فرمودید، یک سالگی و دو سالگی و پنج سالگی زمان شکلگیری اتچمنت یا دلبستگی است. بنابراین اونجا اگر والد حضور نداشته باشه، گمان من و خیلی صاحب نظران بزرگتر از من این هست که به سختی دیگه تا آخر عمر قابل جبران باشه. این رو شنوندگان عزیز و سروران من در نظر داشته باشن که نبود کیرگیور یا والد یا
مراقب اولی ایمن
شاید تا آخر عمر
بود. آقای دکتر، این موضوع خیلی مهمه، حتما میریم و نقشش رو در بزرگسالی تأثیراتش رو میبینیم. اما بریم تلفن‌های عزیزان شنونده رو بشنویم، برمیگردیم.
سلام، وقتتون بخیر. یه سوال از کارشناس محترمتون داشتم. ما کارمندا که بچه‌هامون رو می‌ذاریم و سر کار می‌ریم، به طب این جدایی پیش میاد. خواستم ببینم تکلیف بچه‌های ما چیه، جزء کدوم نوع از اضطراب دارن اینا. ممنونم.
سلام، از آقا یه مراقبی مثلا فقط مادر نبود، اشخاص مختلفی مثلا حالا خواهر و برادر یا دیگران توجه بیشتری به کودک کردن نسبت به مادر، تاثیر اون چی هست؟ و در مرحله سوال سومم اینه که خب حالا اگر این درست شکل نگرفته بود، آیا میشه اینو تغییر داد مثلا برای سن نوجوانی این وابستگی رو کاهش داد و دلبستگی ناایمن رو ترمیمش کرد؟ با تشکر.
حال دلتون خوش، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید با برنامه فراسو از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر فلاح ساده هستیم، روان پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر بفرمایید.
در مورد هموطن اول که سوال فرمودن، خیلی داریم الان مادرای کارمند، حتما زیاد داریم، ممکنه مادر محصل باشه، کارمند باشه. در تئوری های اتچمنت یا دلبستگی دو تا عامل رو میگن بهش اشاره میکنن، یکی اویلیبیلیتی یا در دسترس بودن، یکی فیزیبیلیتی یا امکان. البته امکان سنجی یعنی این که بچه سنی داشته باشه که بفهمه والد اصلا امکان در دسترس بودن رو داره یا نه، مال سالهای سوم و چهارم هست. بنابراین یه ذره تو اون یکی دو سال اول اصلا به نظر میاد که حتی اگر کارمند هم هستند و یا الزاماً توجیهی یا استدلالی یا دلیلی هم وجود داره برای نبودنش توی خونه، ممکن هست که اثر بگذاره روی فرد. اما حالا در سالهای بعدی سوم چهارم، یعنی بچه وقتی به 3-4 سالگی میرسه، بچه دیگه فیزیبیلیتی یا امکان پذیر بودن رو خواهد فهمید، یعنی مادرم اگه نیست امکانش نیست که باشه. اما در بقیه دقایقی که وجود داره، ساعت‌هایی که در منزل حضور داره، بله. اما فیزیبیلیتی یا در دسترس، یعنی امکان پذیریش رو متوجه میشه. اما اویلیبیلیتی چی؟ آیا ساعت‌هایی که مادر بعد از کارخونه است اونجا همش خسته است، همش به خاطر اینکه از صبح تا بعد از ظهر کار سنگین داشته، اونجا هم حوصله فرزند رو نداره؟ یعنی اینکه متفاوت هست، یعنی حالا حداقل اون ساعت‌هایی که حضور داره آیا حضورش کافی هست، حضورش معنادار هست، در دسترس هست یا نه، چون خستگی کار رو با خودش آورده. این یک مسئله. دو، اینکه سوال کردن کیرگیورها یا مراقبهای دیگری هم داریم، همین طور هست. یعنی اینکه منابع دریافت کیر یا مراقبت ممکن هست که در سنهای مختلف جابجا بشه، ولی در سنین اول، همینی که الان مرخصی‌های زایمان 6 ماه و 9 ماه و اینهاست، واقعا در یک سال یا 14 ماه اول که تئوری پردازای بزرگ میگن، فقط عامل یا کیر دهنده یا مراقب یا در واقع مراقب اولیه مادر هست، هیچ انقلتی هم نداره. حالا 10 تا هم خواهر برادر باشن، چون کسی که گفتیم از یعنی در مراحل اولیه نوع دلبستگی بر اساس نیاز به زنده موندن بچه هست، یعنی یک چیز سرشتی هست دقیقا. در کودک، و خب طبیعتاً آغوش مال مادر هست، شیر مال مادر هست. و اما در سنین بالاتر، بله، هر چقدر که ساپورتیو باشه، حمایتگر باشه محیط اطراف و مراقب های دیگه، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، خواهر برادر و عمه و خاله و دایی و اینها، حتما کمک کننده هست. اما در 14 ماه اول فقط مراقب مادر هست و باید باشه. حالا این یه خود نگرانی به وجود میاره که حالا چیکار کنیم، مادرم شاغلم، مجبورم، عرض کردم تا یه سنی که چاره‌ای نیست که حضور داشته باشن.
و برخی از ما شاغل، آقای دکتر، یعنی واقعا خودمون نگاه واقعی بینانه‌ای داشته باشیم به این موضوع به عنوان والد و مادر، که من اینا رو که عرض میکنم واقعا مصادیقش رو به اینه دارم میبینم، شغل مادر به گونه‌ای هست که این در واقع اختیار رو داره که چنج تغییر بده مالیاتش رو، اما متاسفانه به خاطر حالا شرایط اقتصادی، حالا بگیم باز هم حتی نگاهی که خود مادر داره به موضوع، فکر میکنی خب مامانم هست از بچه مراقبت کنه دیگه.
بله، بله.
این رو که عرض میکنم، میگم دیدم که میگم،
بله.
بچه 40 روزه رو مثلا میذاره، حالا میره سر کارش، چرا که مادر بزرگ هست ازش مراقبت کنه؟ و خب قطعا باید منتظر خیلی از رفتارهای حالا پرخاشگرانه، بله، بعضن از توی، بله، فرزند
یا بیتفاوتی، بله. وقتی که عصر از کار میاد خون، از سر کار میاد خونه، میبینید که کودک هیچ واکنشی نشون نمیده، این خیالش،
بله،
نیست. و بعد میاد و شما ذکر میکنه که آقای دکتر یه دختر 4 ساله دارم، از همین الان خیلی بیمعرفت و بیاتفه است، بله. میپرسم چرا؟ میگه هرچی که از سر کار بعد از ظهر که میام خونه، این همین اتفاقا اوایدنت اتچمنت، بله، یا اجتنابی هست. وقتی که بعد از ظهر از سر کار میام خونه، با کلی ذوق و شوق براش عروسک خریدم، محل بهش نمیذاره،
بله،
یا نگاه نمیکنه. این ریشش در والد هست
دقیقاً. به کودک مادر رو در آغوش میگیره، به قول فرمایش شما یه حرکات جزا و فزایی هم داره، گریه زاری میکنه، ولی بعدش پس میزنه مادر،
بله،
یعنی سریعا ازش دور میشه. یا اینکه کودکی که به غریبه ها دل میبنده به راحتی،
بله،
دل کنده میشه از مادر، میره طرف غریبه و ارتباط برقرار میکنه،
بله.
اینها هم میتونه باز نشانه هایی هست،
حتما همینطوره. هر کدوم هم یه اسم فرنگی داره، یه، بله، معادل فارسی داره، مثلا امبیولنت یا دوسوگرا، بله، یعنی اینکه گاهی از خودش، بله، جزرفزا نشون میده، به قول شما گاهی طرد کننده هست. این همینی هست که در بزرگسالی مشکلات شخصیتی رو به وجود میاره. یا کسی که به لج مادر به صورت، بله، ناخودآگاه میره با دیگری و با غریبه ها میره در واقع اتچمنت یا دلبستگی ایجاد میکنه، همه زاییده همون سالهای اول هست.
خیلی هم خوب. تونتون آقای دکتر، چون زمانم خیلی اندکه، اجازه بفرمایید اشاره داشته باشیم به پیامک ها. خانم ابراهیمی، بله، از مشهد، گفتن با تشکر از شما چیکار کنیم که اعتماد به نفس بچه‌ها رو جوری افزایش بدیم که به جای دلبستگی زیاد روی پای خودش بیسته. این اون وجه افتراقی آقای دکتر پرسش بله. منم هست
بله.
چیکار کنیم؟ بعضیا میگن که خب من این کار رو میکنم، حالا والدی که خودش نایمنه، به این بزرم این که خب بچه من اینجوری مستقل بار میاد، رو پای خودشه، وابسته نیست. وجود افتراقی این موارد رو بفرمایید.
ببینید، وابسته نبودن اصلا ویژگی درخشانی نیست، اینجوری که بعضی از پدر و مادرها ذکر میکنن من بچه‌م رو جوری بار آوردم رو پای خودش وایسته. به هیچ وجه به کسی توجه، یا مگه میشه که انسان سالمی در جامعه تعاملات یا نیازهایی نداشته باشه که او رو در دیگری پیدا نکنه؟ اصلا این جزو ممکن هست یه ذره جذاب باشه، کاریزماتیک به نظر بیاد، خوشایند پدر و مادر باشه، که از اون طرف طیف همونجوری که عرض کردیم بیش از حد چسبنده بودن، بیش از حد نگران بودن که تا یه کسی غیب میشه از بین میره، اون یه نوع نایمن بودن هست. اما بیش از حد اجتناب کردن از عاطفه، از محبت، از ترس کودک میاد، یعنی احساس میکنه هر جا به کسی صمیمی بشم، نزدیک بشم، به من آسیب خواهد زد، بله. یا من رو رها خواهد کرد.
بله.
و بنابراین این اصلا نوع درستی نیست. اما اعتماد به نفس یک مسئله دیگری هست، زمانی در کودک شکل میگیره که او مطمئن بشه، چه دستاورد درخشانی داشته باشه، چه 20 بشه، چه 18، او خواسته خواهد شد، او از سمت پدر و مادر پسندیده خواهد شد، او بهش افتخار خواهد شد. اگر که میخوایم اعتماد به نفس یا سلف استیم رو در کودک بارز بکنیم، به نظرم یکی از مهمترین هاش این هست که اولا به اندازه کافی تحسین بشه، دستاوردهاش کوچیک یا بزرگ پاس داشته بشه و منوط به دستاوردهای خیلی آنچنانی خواستنمون نشه.
خیلی وقت آقای دکتر افراد اجتنابی چون یکی از ویژگی‌هاشون خودپسندی بالاشونه، به قول فرمایش شما به اشتباه گرفته میشه، با اینکه خب اینا اعتماد به نفس بالایی دارن، رو پای خودشونن، حتی یه وقتی ریوارد یا بهتر بگم
پاداش
های بله کلامی رفتاری از دیگران و اطرافیانشون هم دریافت میکنن، مبنی بر اینکه خب یادم یه روپای خودش بله. وایساده. حالا ارزش گذاری هم میشه دیگه
بله.
در جامعه
بله. خب متاسفانه خیلی گول زننده هست، ولی این از عمق ناامنی بچه میاد که
از والد ناامنه
بله.
سیکل معیوب ادامه داره. آقای دکتر میتونیم این رو متوقفش کنیم؟
بله، با روان درمانی ها ان شاء الله اگر راهی باشه، از طریق یک تجربه، یک رابطه طولانی ایمن و در واقع غیر آسیب زننده که معمولاً در تراپی ها یا در درمان ها به وجود میاد، که یک زمانی در مورد درمان ها باید مفصل صحبت بکنی، ولی امکانش هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر،
سلامت باش
و سپاس از شما عزیزانی که تا به این لحظه با ما همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
شب بخیر. 19:52 پخش شبکه رادیوی سلامت. متنی رو میخوام تقدیمتون بکنم که در واقع نوعی اطلاع رسانی هست درباره یکی از برنامه‌های خوبمون که قرار هست امشب و شب‌های آتی از رادیو سلامت تقدیمتون بشه. گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد، خار و میخک، روایت روزهای فریاد، حدیث مقاومت و ایستادگی، زندگی در اسارت و شکافی برنده در سکوت مرگبار دنیای بی تفاوت بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. دوستان، کتاب خار و میخک اثر مبارز بیبدیل شهید یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگران است. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطین است. کتاب خار و میخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان دارد. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما را به عمق تجربه و درد مردم غزه می برد. به همت معاونت صدا این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود. مجموعه صوتی خارومی خک را هر شب ساعت 21:25 از رادیو سلامت بشنوید.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمادی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جادت اگر